الله الرحمن الرحيم. عن زين العابدين عليه السلام: إن الله يحب كل قلب حزين ويحب كل عبد شكور. امام سجاد علیه السلام فرمان که خداوند متعال هر قلب محزون و ناراحت و هر بنده شاکری رو، بسیار شکرگزار رو، دوست داره. خب توجه مستحضر هستید که خداوند متعال دو محبت نسبت به بنده هاش داره، کما اینکه دو نوع معیت هم نسبت به بنده هاش داره: یک محبت و معیت عامه، یکی هم محبت و معیت خاصه. خب محبت و معیت عامه همون حب همه بنده هاست، یعنی خداوند متعال همه بنده هاش و کافر و مسلمان و همه علل اطلاق به صورت استقراق حقیقی همه رو دوست داره. اگه دوست داشت نعمت بهشون نمیداد. رحمت رحمانی خدا به خاطر هم محبت عامه است. معیت عامه مربوط به همون والله معکم اینما کنتم میشه، که خداوند متعال هر کسی، هر چیزی، هر جایی باشه خدا به همراهش، این دیگه اختصاص به عده یا فرد خاصی نداره. اما یک محبت و رحمت و معیت خاصه هست نسبت به بندگان خاص خدا، که تو قرآن هم هست. اینو علامه میفرمان که مثلا والله مع الصابرین، که هست خدا مگه فقط با صابرینه؟ خدا با همه است. یه معیت، معیت خاصه است، یعنی یک عنایت ویژه‌ای توش وجود داره. یا آیه قرآن که هست که: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. یحبهم یه محبت خاصیه که مقتضای رحمت رحیمیه خداونده. پس اینجا که میفرماد که ان الله یحب کل قلب حزین و یحبه، این در حقیقت اون محبت خاصیه که این که عنایت ویژه خدا نسبت به این دو فرد، دو شخص داره. یکی این که کسی که قلبش حزینه، محزونه. تو این روایت داری مومن اینجوری دیگه، مومن قلبش محزونه، ظاهرش خوشحال و خندان و شاداب و بشاشه، منتها این به این مرحله رسیدن خیلی سخته. یعنی ما الان چون خودمون همه مثل میگو نوعا، یعنی نوع ماها که در قریب به اتفاق الا مخرج به دلیل چیز، همه نوعا اینجوری هستیم، یعنی ظاهر باطن یکیه. تو اینجور امور نمیشه دوتا باشه، یعنی سخت انسان قلبش محزون باشه تو قیافه خیلی شاد و شنگول و شاداب و بشاش باشه. اگه تو دلش ناراحت باشه ابراز میکنه، خوشحال باشه ابراز میکنه، نوعا اینا با هم مطابقه. ای که دل حزین باشه و اونم حزین نه به خاطر مشخص، حزین به خاطر همون باز گناه ها اگه باشه و یا به خاطر اون عظمت و هول آخرت هست، یا به خاطر اینکه تقصیر و قصوری در ناحیه در مقابل خداوند متعال داره، در اینجور اموره. ولی به هر حال این قلب حزین یک قلب خاصی که مورد عنایت خداونده. از اون طرف هم عبد شکور، یک بنده، سلام علیکم، بنده شکرگزار. شکور هم صیغه مبالغه است دیگه، شکرگزار نه اینکه حالا مثلا بگه یه نعمت خدا بهش میده. جایزه هستن مثلا این بانک ها جایزه میدن مثلا 25 میلیون، چنان خدا رو شکر میکنه اصلا تو یه فضای شکر میره. خوبه ها، نه اینکه بده، ولی همونجاست دیگه تموم میشه. یه شکر فی الجمله مختصر موقتی هست دیگه، بعدش دیگه میره دنبال کارش. خب نمیشه، این شاکر میشه. در حقیقت شاکر زیاد داریم. خداوند متعال میفرماید: و قلیل من عبادی الشکور، یعنی بندگان شکور من کمه. ولی بندگان شاکر که بالاخره مخصوصا اسم فاعل هم میگن وضع برای حدوث شده، بالاخره یه جایی شکری میکنه دیگه، دیگه این خیلی چیز نیست. لازم میفرماید و که یحب کل عبد شکور، یعنی شکور انسان باید بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بابت دیروز معذرت میخوام، من دیشبش حالم خیلی خوب نبود، بعد بنابر اومدم بود، بعد صبح بعد از نماز خوابیدم دیگه، باز بنابر اومدم بود، بعد بیدار شدم دیدم خیلی چیز نیست، معروف نمیتونم، یعنی خیلی حالم چیز نبود که بتونم بیام دیگه، دیرم خبر دادم ببخشید دیگه. یالا بالاخره ما اگر چیز بود، ما اگر این مختصر نبود کتاب دیگه بود ها، خیلی بهتون سخت نمیگرفتیم. تعطیلیاتو زیاد تعطیل میکردیم و اینا، خیلی عید و اینا رو کلن قبل و بعد و پنجشنبه ها و کلا یه کمی راحت میگرفتیم، ولی چه کنیم که بالاخره دستون بسته است، هر یه جلسه ای که از دست میدیم بالاخره یه ذره عقب میافتیم. نظر چیشون؟ نه قرارمون انشالله این شد، خدا توفیق بده امروز این بحث رو تموم کنیم. ما بحث بعدیمون، ما دو هفته فرصت داریم، دو تا شیش روز یعنی 12 جلسه فرصت داریم. شما برای فردا، ما سه مبحث در پیش داریم بعد از این بحث. یکی بحث حث رو داریم، یکی بحث انشا رو داریم، یکی هم بحث فصل و وصل رو داریم که این سه باب هر سه تاش هم مهمه. گرچه تو مباحث در حقیقت انشا مطالبی از بیشتر شاید جنبه مثلا نحوی داشته باشه، ولی خب تحقیقات خیلی جالبی توش داره، ولی سبقه نحویش بیشتره. ولی باب حث رو قصر و باب فصل و وصل انصافا دو باب بسیار مهمیه تو بلاغت، ولی ما نمیتونیم بخونیم. ما به خاطر اینکه می‌خواستیم به سر مبحث برسونیم، بعد اینا هم مباحث مهمی بود که ما تا حالا می‌خونیم، یعنی اینا هم به همون اندازه اهمیت داشت. برای اینکه از ترم دوم عقب نمونیم، از صفحه 254 الایجاز و الاتناب و المساوات، اینم باز باب مهمیه، یعنی اینا کلا ابوابش ابواب مهمیه. یعنی اینا ایجاز و اتناب و مساوات ان شاءالله شروع می‌کنیم که تا 24-5 اسفند، یعنی این دو هفته‌ای که فرصت داریم تموم کنیم و ان شاءالله تموم میشه. و همین کیفیتی که پیش بریم دو صفحه ان شاءالله تموم میشه. میرسیم به علم بیان. علم بدی رو باز یه حساب سرانگشت کردم دیدم تموم میشه ان شاءالله به همین کیفیت هر هفته. این نهایت شاید یک جلسه یا خیلی بخواد دو جلسه جبرانی می‌خواد علم بدی، اون مشکلی نداریم از اون جهت. اما علم بیان رو که انشالله بعد از 5 فروردین انشالله تماما قطعی شد دیگه شروع میکنیم، بعد تا 10 یا 11 حالا دیگه 11 که نه یا 10، حالا تا 8 پنجشنبه است، ولی حالا بعضی رو فهمون کنن که 10 بیخیال شیم، حالا نمیدیم بیخیال میشیم یا نه، در حال بیاییم. ولی 5 تا 9، 8، 10 خود پنجم. اگر ببینید بیاییم یه روزم میخونیم دیگه، چه اشکال داره؟ پنجم شهادت زهرا و شهادت ایام فاطمی اول میشه. بالاخره دو جلسه میخواییم هر روز بخونیم، یه روز نه قبل از جبرایی نمیذاریم، خیالتون را ما قبل از جبرایی نمیذاریم، چون سر مطلب ببینید اگه قبل از جبرایی بذاریم میفتیم دقیقا اوائل مطلب، یه عالمه فاصله میفته دو هفته کلن ذهن تو این ایامو اینام پسته. البته درسته نمیشه خورد و اینا چون گرون شده، ولی به هر حال باز بالاخره چیز دیگه انسان میخوره، این مغزه چیز میکنه. حالا این دیگه از اون مواردی که تصمیم تقریبا قطعی شده دیگه، حالا احتیاج به مشورت نیست، باز معذرت. قبل از عید همین که عرض کردم، یعنی به همین کیفیت خونده میشه. بعد علم بیان از اولش ان شاءالله میفته بعد 5 فروردین دو جلسه ان شاءالله میذاریم. حالا فقط به من بگید که اونایی که کلاس دارن، ما مثلا الان ساعت 8 که البته فروردین میفته 9 دیگه، 9 میفته، حالا ما 8 تا 10 بذاریم یا اینکه 9 تا 11 البته با استراحت وسطش. 5 اسفند 6 اسفند 7 اسفند 8 اسفند فروردین 5 تا 8 فروردین قطعیه، 10 فروردین محتمله. 8 جلسه خواهم 2 جلسه بذارم فروردین، بعد تازه مبحث جدید فاصله میفته، این مناسب تره. 8 جلسه حضور قیابه. حالا اونو واقعا هیچ کلاسی ندارید؟ اب نداره، دوتا کلاس بلاغت دارید، خوش دوتا کلاس دارید. ما به جای ما نیابتا از بعضی اگر من ببینید، نه اگه کلاس نداری سنگین نمیشه، اگر کلاس نداشته باشی سنگین نمیشه. چه شما در من درس خاصی ندارید، انگار فرض کنید به جای بلاغت دارید مغنی میخونید، مشکلی نیست. حالا حضور رو بیخارش میکنیم، ببینیم چی کار میکنیم. فقط این از 5 فروردین انشالله 4-5 روزی که هست دو جلسه شروع میکنیم، بعد همینجور ادامه میدیم دیگه تا ببینیم تا 2 خرداد هم درس هست. تا 2 خرداد پنجشنبه چی رو؟ بابا شما بیایید، اصلا پنجم حضورگم نمیکنیم، ما پنجم شروع میکنیم، عقب میافتیم. شما بیایید اگه مشکل حضورگم نمیکنیم، ضبط کنید گوش بدید. ولی اکثریت اونی که میخواد ششم بیاد پنجم بیاد دیگه، اگه میخواد کسی نیاد ششم هم نه پنجم. عرض به خدمت، من انقدر سختگیر نیستم، عقب میافتیم ما، مشکل اونو میپرسیم. بعیده ای بسته باشه، خب نمیاییم. تا پنجم یعنی باید بپرسیم که اگه آقا رسمن اگر بسته بود تعطیل بود تعطیل میکنیم، رسمن تعطیل نبود انشالله. پس انشالله شما همین از باب ایجاز و اثنا برای این دو هفته انشالله مانده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمت که خب رسیدیم به این بخش اینجا که ایشون فرمودن که و تخصیص و لازمون لتقدیم غالبا و لحاظا یا قالفی یا که نعبد و یا که نستعین معناه نخود سوی که بالعبادت و لسانه و فی لا اله الله تحشرون معناه الیه تحشرون لا اله غیره. تا اینجا خونده شد که خلاصه بحث این شد که ایشون فرمودن که غالبا تقدیم مفعول و مانند مفعول مثل جار و مجرور مفید حصر غالبا. به خاطر همینه که ائمه تفسیر تو ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتن که معناش نخستو که بلبادن، یعنی به صورت حصری معنا کردن، اینطور فهمیدن. یا تو لا اله الا تحشرون گفتن که حصر رو فهمیدن، یعنی گفتن به سوی خدا فقط محشور میشوید. بعد ایشون در ادامه بحث میفرماد و یفید و فی الجمیع وراء التخصیص اهتماما بالمقدم، یعنی تو همه این موارد حتی مواردی که تخصیص وجود داره بعد از تخصیص اهتمام به مقدم هم وجود داره. یعنی این که بعدهو میفرمند وراء التخصیص، یعنی بعدهو، یعنی این که مثلا تو این موارد غالبی که خوندیم اصل غرض چی بوده؟ تخصیص. ولی خب وقتی تخصیص باشه اهتمام هم هست. این که میفرمد بعدهو به خاطر این که همون اصل غرض تخصیصه، اهتمام یعنی در حقیقت یک چیز فرعی محسوب میشه. اهتماما بالمقدم میفرماید لانهم یقدمون الذی شأنه اهم و هم به بیانه اعنا، این اعنا افعال تفصیل ها، یعنی با عنایت تر و با توجه تر و در حقیقت اینجور معانی. اینا میگن کلا چیزایی که شأنش اهمه و نسبت به بیانش در حقیقت قصدشون نسبت به بیانش بیشتره، اشد و عنایتنه، به خاطر همین مفید معنای در حقیقت اهتمام هم هست. اینکه ایشون وراء به معنی بعد تفسیر میکنه به خاطر اینکه وراء میدونید که معنی مختلف داره. وراء به معنی پشت اومده، به معنی جلو اومده، به معنی غیر اومده، به معنی بعدم اومده. ایشون میگه اینجا به معنی بعده، یعنی بعد از تخصیص. خب چرا وراء رو اینجا به معنی غیر نگرفته؟ به خاطر همین نکته، میخواد بفهمونه که این تخصیص مقصود اصلیه. بعد میفرماد و لحاظا یقدر فی بسم الله مؤخرا، این و لحاظا میخوره به همین آخریه، چون اینا نسبت به اون چیزی که مقدم میکنند اهتمام دارن، حتی تو مواردی که حصر رو قصد میکنن. به خاطر همین در بسم الله الرحمن الرحیم این فعل رو چیکار کردن؟ مؤخر در تقدیر گرفتن. مثلا گفتن که بسم الله افعل و کذا، خب اینم نوعا میگن اون فعلی که انسان میخواد شروع کنه اونو در تقدیر میگیری. اگه میخواد بخوره میگه بسم الله آکلو، اگه میخواد بخونه میگه بسم الله اقرأ، اگه میخواد مثلا هر کاری کنه متناسب با اون کار میگن در تقدیر میگیره. یعنی اونجوری لحاظ میشه دیگه. یعنی ما وقتی میگیم بسم الله، یعنی در حقیقت این کارمو، این کاری که الان تو فضاش هستم و با نام خدا من شروع میکنم. خب چرا مؤخر در تقدیر میگیرن؟ لیوفید مع الاختصاص، تو اینجور موارد حصر رو میخوان برسونن که فقط با نام خدا، فقط با نام خدا. خب این فقط حصرها دو مدل دیگه، یعنی فقط با نام خدا یعنی نه با نام بتان، یعنی نه با نام کسایی که بت رو میپرستن بدون خدا، که البته زمان قدیم اینجور افراد کم بودن. یعنی اینا میگن ملحد، اینا مثلا حتی خود فرعون که میگفت انت ربکم الاعلا، تو سوره اعراف داره که اون ملعش بهش اعتراض میکنه، میگه اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک. خود فرعون خدا داشته، انت ربکم الاعلا، اون رب اعلاه الهه داشته، بالاخره تو اونجوری که از قرآن به دست بیاد نوع اینا بت‌هاشونو مقربه به سوی خدا در نظر می‌گرفتن، یعنی مشرک بودن، نه کافر به معنی واقعیش، به این معنی که مثلا کلن منکر الوهیت الهی بشه. اصلا مؤیداتش هم مثلا انسان تو من خلق السماوات والارض، خالق کیه؟ لیقولون الله. همین مشرکا میگن الله، قبول دارم یعنی ربن، ولی تعدد ربوبیت قائل بودن، یا نهایت تعدد الهه قائل بودن. ولی بالاخره میتونه کسی هم مثلا بت پرست محض باشه به این معنی که فقط اینو بپرسته و اصلا قائل به خدای ما برای اون نباشه. اینجا اگر مفید حصر باشه، حصرش برای چیه؟ میشه حصر قلب. یعنی اون تو میگی به اسم بت شروع میکنی، من دقیقا نقط مقابل تو به اسم خداوند شروع میکنم. اگر هم نه مشرک باشن که هم بت رو قبول داشته باشن هم خدا رو، این میشه قصر افراد در حقیقت، یعنی نه هر دو، فقط خدا. البته یه متاسفانه اینا رو حواستون باشه، این پشت بعضی از ماشین نمیستم فقط خدا، میبینی یعنی چی؟ چی؟ اینا آره، اینا بعضیشون مفهوم داره، البته خیلی هاشون فکر کنم بدون اطلاع نمیستم، ولی این ریشش من خدا میگفت از یه جایی گرفته شده که اونا در مقابل این که فقط خدا، یعنی ائمه و اهل بیت و اینا رو میذارن کنار، اینجوری معنا میکنن. حالا اونایی که مینویسن خیلی حواسشون فقط خدامون به عشق اینکه فقط خدا، یعنی خدا خدا کمک کنه اینجوری. ولی یا این ایکسایی که مثلا میذارن تو تاکسی ها جلوی تاکسی، اینا مثلا علامت شیطان پرستیه، اینا خیلیش اطلاع ندارن.
هر چه اضافی باشه مردم،
آره میتونه باشه، این طلبه فقط این احتمال میده. نه اینا قصدشون نوعا درسته، یعنی قصدشید، ولی خب اینا مفهوم دارن. یعنی گاهی یه نفر یه چیز رو باب میکنه تو جامعه، یه دم ازش تبعید میکنه، نمیدونه از کجا اومده، یا یه دکوری رو مثلا تو تلویزیون یه بار دکور رسما شیطان پرستی بود، بعد شبکه 3 بود چند بود، قشنگ تذکر دادن جمع کردن، خیلی عجیب یه دکوری چیده بودن، حالا عمدن صحنه‌ش یه ذره بعیده، یکی پشت پرده بوده، بالاخره اینجور اتفاقا میفته، دکور شیطان پرستی بوده، بعدن تذکر داده بودن که اینا رو جمع کنن، یه حالت مثلثی. نمیدونه که اونجا بالاخره اونجا اینجوری بوده، یعنی خودش متوجه نبوده ولی از یه چیز کپی کرد. بله اینا هست به هر حال دیگه، نه باید انسان کمی اینا در حال به زرنگی و اطلاعاتی کمی برمیگرده، اطلاعات انسان باید داشته باشه. حالا به هر حال هر جوری باشه هستره، ایشون میفرماد لأن المشرکین، البته میگم بیشتر چون مشرکین در مقابل مشرکین بودن و اون قدیم ها لات و عزا و اینجور آلهه رو به عنوان مقرب قبول داشتن، نه به عنوان خدای اعلا، الله اعلا، لذا شروع میکردم میگفتم بسم اللات بسم العزا، اصلا معروف بوده بسم اللات بسم العزا، اینا در حقیقت اینجوری شروع میکردن. خب خود میگه فقط صد الموحد، موحد کسی که خدا پرسته و خدا را قبول داره و بتان رو کلن منکره به عنوان مقرب، اینو میاد چکار میکنه؟ بسم الله مقدم میکنه که حصر کنه و رد کنه با این حصرش بر اینا، که بگه شما که کارهاتونو با نام این بتان شروع میکنید ولو به عنوان مقرب، من موحدم، یعنی مشرک نیستم، هر چیز غیر از خدا رو من قبول ندارم و به اسم خدا شروع میکنم. لذا خیلی مناسبه که در مقابل اونا بسم الله و فعلش رو مؤخر بگیریم، یعنی اصلا این خودش یه دلیل انی میشه، دلیل انی میشه بر این که این بسم الله دلیل میشه برای اینکه بسم الله متعلقشو عرب مؤخر میگیره. البته زمخشری تو کشف بسم الله مجراها و مرساها هم تو آیه قرآن قرینه آورده که بسم الله مجراها، بسم الله متعلق به مجراها و مرساها، اونم دلیل آورده، ولی این دلیل خوبیه که بسم الله نقط در مقابل بسم الله. بعد مراجعه کنید به تفسیر علامه، یکی تفسیر المیزان، اگر اون تفسیر البیان فکر کنم، نه تفسیر اولی البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن، ظاهرا اسمش اینه، فکر نکنم تو این سیدیا باشه. البیان فی الموافقت بین الحدیث و القرآن، ایشون تفسیری داره گفتم تو سوره یوسف، خیلی قشنگ تو بسم الله توضیح داده که این بسم الله کجا چجور شد اومده، مثلا بسم الله چجور شد اومد. بعد توضیح میده که قدیما مثلا اونا میخواستن شروع کنن کاراشونو با نام هر کسی، به اسم هر کسی، برای اینکه اون کار با برکت باشه تو زعم خودشون. حتی یه نفر ممکن بوده اسمشو مثلا با گاف شروع کنه مثلا، یا هر چیز دیگه، بالاخره یه اسمی میورده که مثلا با برکت بشه. خداوند اومده گفته که هیچ برکتی، هر برکتی غیر از خدا منتفیه و هر برکتی هست از خدا، سزاوات با اسم خدا شروع بشه. خیلی قشنگ و زیبا علامه هم تو اون تفسیر، تو المیزان هم قشنگ توضیح داده اینو. زیلای هم بسم الله الرحمن الرحیم خواستید مراجعه کنید. به هر حال اینا بسم الله تبارک و تعالی میگفتن، اومدیم گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی در مقابل اون رد بر اونها. و اهتمام هم توش هست، هم حصر داره، اگر فرضاً اونا هم نبودن هست داشت. یعنی اصلا فرض کنید کاری با دیگران نداریم، حصر که حتما نباید در مقابل کسی باشه که هست. یعنی که آقا من کارم رو اصلا، شما اینو نمیدونستید، من کارم رو فقط با نام خدا شروع میکنم نه با نام غیر خدا. این هست. اهتمام هم اینجا مؤید رده. یعنی چرا برات مهم بوده که بسم الله مقدم کردی؟ میگه بخواستم رد کنم در حقیقت اینا رو، در مقام رد بر این مشرکین هستم. و اورد اقرأ بسم ربک و اجیب به ان الاهم فیه القراءه و به انه متعلق به اقرأ الثانی و معنى الاول اوجد القراءه. اشکال شده، تفتازانی اشکال رو اینجوری تغییر میکنه. طبق حرف تفتازانی بگم، ایشون میفرماید که تفتازانی میگه که شما که گفتی تقدیم مفید اختصاص و حصر و اهتمامه، اگر اینطوری بود واجب بود که تو اقرا بسم ربک الذی خلق که تو آیه قرآن اومده سوره علق، اینجا فعل مؤخر بشه. چرا؟ چون همین بسم ربک تو بسم الله هم همینه دیگه، اونجا بسم الله داریم، اینجا بسم ربک داریم. اگر قرار باشه اهتمام علت باشه برای مقدم کردن، پس چرا تو اقرا بسم ربک مقدم نشده؟ اونجا هم باید گفته میشد اونجا که فرقش اینه که اینجا عاملش مقدر دست خودمون، این ور در تقدیر بگیریم اون ور دنبال قرینه میگیریم، اینجا دیگه ذکر شده دیگه. اگه اونجوری بود بهتر بود یا واجب بود، میفرماد که باید گفته میشد بسم ربک اقرا، یعنی دیگه اقرا مؤخر میشد. چرا؟ لأن کلام الله تعالی احق به رعایت ما تجب رعایته. کلام الله یعنی به خاطر اینکه ما داریم تو کلمات فصیح و بلیغ عرب بحث میکنیم دیگه، چه کلامی فصیح تر و بلیغ تر از قرآن؟ اگر قراره چیزی تو بلاغت رعایت بشه، این رعایت و ملاحظه تو قرآن به طریق اولا و سزاوارتره. لذا میخواد لأن کلام الله یعنی میخواد بگه که این دیگه تو اینجا خیلی باید واضح تر بود. شما دارید میگید که بسم ربک و مفعول به خاطر اهمیتش باید مقدم بشه، چون قرآن فصیح ترین و بلیغ ترین، اونجا هم باید مقدم بشه، در حالی که نشده، پس حرف شما باطله. این اشکال. دو تا جواب ایشون نقل میکنه، یک جوابو زمخشری داده تو کشاف، جواب اول. جواب دومو صاحب مفتاح داده تکاکی. جواب اول خیلی خوبه، جواب انصافا رند و خوب و فنیه. ایشون میفرماد زمخشری اینجوری جواب داده که بابا ما که وقتی میگیم که مثلا به اسم بسم الله نام خدا مثلا اهمیت ذاتی داره، اهمیت داره، این اهمیتش علل اطلاق که نیست که، به این معنا که یعنی اهمیتی که اسم خدا اهمیت ذاتی داره، چون خدا خداوند متعال از همه موجودات عالم مهمتره، واجب الوجود، خالق همه موجوداته، از همه مقدم و مهمتره. نام خدا هم از همه نامها و لفظها مهمتره، اینو قبول داریم فی نفسه. ولی تو مراحل چیدن الفاظ قصد من بستگی داره به چی تعلق بگیره. یه موقع قصد من تعلق میگیره به همین اهمیت ذاتی نام خدا، یعنی همین نام خدا که ذاتاً مهمتر از بقیه نام هاست، به خاطر اهمیت ذاتیش اینو مقدم میکنم. گاهی نه، من میخوام یه نکته دیگه رو افاده بدم که این نکته مجبورم تو این صورت نام خدا رو چکار کنم؟ مؤخر کنم. به خاطر بیان اون نکته نام خدا مؤخر میشه. و اولا تو این تأخیر نام خدا هیچ قصد اهانت و تحقیر و نعوذ بالله اینجور چیزا ندارم. ولی این اهمیت عارضی که نسبت به مقتضای در حقیقت مقام این حالت پیش اومده مؤخر میکنم، لذا اون میشه اهم. یعنی اهمیت عارضی پیدا میکنه لفظی غیر از نام خدا، به خاطر اینکه مقام اونه اقتضا کرده. الان تو آیه سوره علق، تو کارها که انسان میخواد شروع کنه، اون با نام خدا شروع کردن خیلی مهمه. انقدر مهمه که رو داریم کل امر زیبا لم یبدا بسم الله فهو ابتر. یعنی اگر هر چیزی با نام خدا شروع نشین ابتره، لذا این نام خدا خیلی اهمیت داره. ولی موقعی که سوره علق که تقریبا به اجماع اولین سوره یا اولین حداقل آیاتی که بر پیغمبران 5 تا اول نازل شده، اونجا غرض اصلی چی بوده از این آیات؟ قرائت بوده. لذا ایشون میفهمن اهم تو اون فضا و موقعیت همین قرائته. لذا میگه اقرا، بخوان. لذا روایت هست که پیغمبر تو جواب برمیگره میگه که ما انا بقاره، من قاری نیستم، تا حالا از رو چیزی مثلا نخوندم من. بعد دوباره میگه نه اقرا و اقرا و ربک الاکرم ادامش هست، که آخر میگه بعد حضرت شروع میکنه به خوندن. لذا این نشون میده که اهمه تو اون فضا و با توجه به شأن نزول و مقام و موقعیت و اولین سوره. حالا ایشون میگه اولین سوره ولی اختلافیه. علامه البته نظرش همینه، علامه میگه ظاهر آیات اینه که این سوره یک جا نازل شده. ولی خب تقریبا اونی که بین مفسرین همه اتفاقی اینه که حداقل 5 تا آیه اول نازل شده، اولین آیاتی بودی که نازل شده. ولی بالا بعضی هم میگن نه، هم 5 آیه اول هم کل سوره اولین سوره است، مثلا بعدن شاید فاتحه تول کتاب سوره هم نازل شده. بعضی میگن نه، اولین سوره کامل مثلا سوره حمد، اولین آیات این آیاته. به هر حال اولین آیاتی بوده که نازل شده. امر به قرائت اهم میگه به اعتبار حاضر آرز، شبیه این، شبیه چی؟ شبیه هم مقتضای حال حقیقی و اعتباری که ما میخوندیم. میگفتیم آقا مقتضای حال حقیقی اینه، ولی گاهی یه عارضی میاد مقتضی حال اعتباری میشه، حال اعتباری هم مقدمه. پس اینجا قرائت مقدمه. و این کان ذکر الله اهم فی نفسه، این از این بله بله شرافت داره. میگه برای چی آقا مؤخر کردی؟ اسم خدا اهم از همه چیزه. فرض اینه که مانعی نداره، یعنی یک چیز عارضی برش وجود نداره. لذا تو آیه قرآن هم اون یکی آیه هم بسم الله مجراها و مرساها، یعنی اون نام خدا خیلی اهمیت داره. اصلا نام خدا اینقدر اهمیت داره که هر فعلی هم بخواد باشه بدون اون ابتره، پس خیلی مهمه. منتها دیگه بعضی موارد وجود داره که در حقیقت، لذا شما هم خیلی جا هست تو قرآن الله مقدم شده، مثلا بل الله فعبد داریم یا فعبد الله داریم. خب اینا دیگه مقام ها فرق میکنه، یه جا عبادت اهم، توجه به عبادت دادن مهمتره، یه جا اینکه اون معبود الله باشه مهمتره. این عبارت اینا مطالبی که چیز برداشته، عبارتی که خود زمخشری تو کشف داره. بله میگه کشف میگه، میگه فان قلت فقط، بعد از این که میگه نکتش اینه، میگه فان قلت فقط قال اقرا بسم ربک فقدتم الفعل. چه بسم ربک گفته شده، چرا فعل مقدم شده؟ قلت هناک تقدیم الفعل اوقع لانه اول سوره نزلت فكان الامر بالقراءه اهم، چون اولین سوره بوده که نازل بوده، تازه می‌خواسته به پیغمبر بگه بخوان. لذا دوباره هم اقرا، این مایدش هم اینه که اقرا دوباره تکرار شده، اقرا و ربک الاکرم، یعنی اون اقرا خیلی مهم بود. بعد اینجا خیلی بحث کردن، خیلی بحث کردن، یعنی من داشتم مطالعه میکردم این متول و حواشیش و بعد این حواشی شریف بر کشاف و نمیدونم دوسوگی اونا رو دیدم، خیلی زیاد بحث کردن، اینقدر لازم نبود بحث کنن. حالا دیگه همینقدر که گفتم بحثشه، مطلب مشخصه تقریبا، خیلی بحث کردن. بعد اینجا این جواب خوبیه، یعنی خلاصه جواب میشد که آقا اهمیت علل اطلاق، اهمیت های ذاتی داریم، اهمیت های عارضی داریم که اون مهمتره تو بعضی موارد. اما جوابی که سکاکی داده نحوی جواب داده، بالاخره یه جواب نحوی داده، اونم یه برای خودش جواب میتونه باشه دیگه. جوابی که سکاکی داده گفته ببین این اقرب بسم ربک، تو میگی بسم ربک مقدم نشده، اشکال مبتنی بر چیه؟ اینی که بسم ربک متعلق به اقرا بگیریم، میگه متعلق به اقرا نیست. خب پس چیه بسم ربک متعلق؟ میگه متعلق به اقرا دومه، پس مقدم شده. میگیم خب اقرای اول معنیش چیه؟ اقرای اول میگه نازل منزله مثل حلی السبل الذین یعلمون، نازل منزله لازم شده. شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا، بخوان. حالا بخوان اصل خواندن رو داره میگه که بلد باشه پیغمبر مثلا بخواند. جالبه اگر بسم الله الرحمن الرحیم هم جزء سوره بدونیم، که شیعه که قائل، سنی خب اختلاف دارن، بعضیشون میگن قائل، هم این بسم الله میتونه اون بای بسم الله متعلق به این اقرا باشه و اونم مقدم شده. اگر نباشه که هیچ. حالا سرکوکینو نمیگه، مثلا اینجوری میشه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الخلق تا الذی، بسم ربک الخلق الذی خلق الانسان من علق، اقرا و ربک خلق الانسان من علق، بعد دوباره اقرا، دوباره اونم متعلق به اون میگه. حالا سرکوکینو نمیگه، سرکوکینو میگه بسم الله الرحمن الرحیم جدا، اقرا اوجد القراءه، بخون. یعنی چی بخونم کار ندارم، چه چیز بخونم کار ندارم. خب پس اینو نازل منزل لازم میگیره، این بسم ربک جدا میشه، جدا که شد میاد این بسم ربک متعلق به اقرا دوم میشه، اصلا اشکال مندفع میشه، چون اشکال مبتنی بر این بود که این بسم ربک متعلق به اقرا چرا مؤخر شده. سرکوکی میگه اصلا مؤخر نشده، مقدم شده. چرا؟ چون متعلق به اقرا دومه. فقط یه نکته وجود داره اینجا، اونم این که این سرکوکی این بای بسم ربک رو زائد میگیره ها. ما تا الان معنا میکنیم این بسم ربک رو باشه بای استعانتونه نمیگیره، میگه اقرا بسم ربک، بخوان به نام خدا، نگفته چه چیز را بخوان، که اینا میگن بخوان نام خدا را. یعنی یکی از اصلا وجوهی که تو آیه مطرحه، بعضی گفتن این بابا زائده است، حالا بچه زیادتش هم گفتن ها، مثلا تو متول داره برای افاده دوام و تکریره، ولی به هر حال این باشو میگن بای زائده است. لذا میگه که چون تشبیه هم میکنه به یعطی و یمنه، یعنی اسم ربک و مفعول به میگیره، بخوان چه چیز را، نام خدا را. بعد علامه طباطبایی تو المیزان قائله که مفعول به محذوفه، یعنی اقرا القرآن، بخوان قرآن را. بعد سیالکوتیانو تو حواششون اشکال میکنن به این حرف، اون موقع بعد علامه بیاد جواب بده از این اشکال، اشکال میکنن که اولین آیاتی که داره نازل میشه خبر از قرآن نیست که، تازه اولین آیاتی که داره نازل میشه. اون دیگه آره دیگه، علامه باید بیاد اینجوری جواب بده، چون علامه قائل یک بار تو شب قدر کل، اون تا اونی هم که علامه میگه یک بار تو شب قدر کل قرآن نازل شده، یه چند تا از علما تو شیعه قائلن، خیلی قائل نیستن، مثل فیض کاشانی، علامه طباطبایی، انگشت شمارن اینو قائلن. خود از معاصره ما آیت الله معرفت اینو قبول نداره، به شدت میره به جنگ علامه. البته ما هم رفتیم به جنگ ایشون ها، حالا سال قبل مفصل بحثیم که اشکالاتی که ایشون به علامه وارد میکنن وارد نیست به هر حال، ولی بعضی از بزرگان معاصر قبول ندارن. جدا از این، اونی هم که بر فرضیم که قبول داشته باشیم، علامه نمیگه الفاظ بر پیغمبر نازل شده تو اون نزول اول، میگه شب قدر کل قرآن، اون حقیقت قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده، که این حقیقت در قالب لفظ نبوده، بعد تو 23 سال به عنوان لفظ و اینا در حقیقت وارد شده. یکی از اشکالاتی که آقای معرفت میکنه میگه اینه که این همه تو قرآن داریم که فعل ماضی داریم، مضارع داریم، نمیدونم امر داریم، اینا که زمان داره، که نمیشه که یه جا نازل بشه. مثلا میگه غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، بعد از اینکه مغلوب شدن غالب میشن. خب این که نمیشه همون موقع نازل بشه، که غلبت روم هنوز که غلبت روم نشده که، اصلا همه شو نه، اونو میگن، اونو خیلی از مفسرین قائلا شروع قرآنو میگه، انا شرعنا انزال القرآن فی لیلة القدر، اکثر مفسرین اینجوری قائلا که شروع قرآن از شب قدر شروع شد. بعد به حیث و بیس افتادن که از این بر میگن 27 رجب مبعث شده، خب از اونجا شروع شده، بعد این بر میگن شب قدر. یکی میگفت 27 رجب افتاده شب قدر، یکی از جوابای خیلی گفت استثناء اون سال 27 رجب افتاده بوده شب قدر، کسی نگفت از علما اینو، یکی اینجوری جواب داده باشه، اون دیگه خیلی قول شاد میشه، کسی نگفت نیمه شعبانو گفتن 27 رجب، کسی نگفت شب قدر. میگه مثل اون عرفا میگفت کل سال رو بیداره تا شب قدر رو درک کنه. به هر حال منظور این که اگر همونجوری علامه بیان جواب بدن، این خیلی جواب مقبولی نیست حتی طبق مبنای خودشون، چون علامه میگه حقیقت قرآن شب قدر بود. که بخواستم این آقای معرفت که اینجوری اشکال میکنن، حتی اگه اشتباه نکنم ظاهر یکی از اشکال همینه، جوابش اینه که بابا علامه حقیقت قرآن نازل شده دیگه، تو عالم الفاظ یه حقیقت بسیط واحدی وجود داره، اون نازل شده بر قلب. به هر حال سیالکوتی تو حاشیه‌اش داره میگه اون موقع که قرآن نازل نشده بشه شما بخوای مفعولی در تقدیر بگیری، لذا خیلی قائلا همین اسم ربک، یعنی اقرا اسم ربک، یعنی بگو بسم الله، بگو بسم الله الرحمن، بگو تلفظ کن، اینجوری در حقیقت. اونا رو هم بحث کردن، اونا رو هم بحث کردن، جواب دادن گفتن نه اشکال نداره. ببین اینجوری میشه دیگه، صفتش مگه نیست؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا بر. یه جمله معترضه بود بگیرن یا حال بگیرن یا صفت یه جوری که رب داشته باشه. اونم اشکال کردن بعضی اتفاقا. تفسیر چی؟ این تفصیل درسته. خب این تفصیل که میفرماید شدنش میشه، یعنی به قول معروف در بوته امکان قرار داره، ولی اولا دلیل میخواد، ثانیا استقرار نمیتونیم مثلا تو قرآن خیلی نداریم بسم ربک، یعنی باید کجا هم خواهی همه، یعنی اینجوری باید استقرار کنی همه جا ببینی بسم ربک مؤخر اومده نه تو قرآن نه کلا میگه نه کلام معصوم هم میتونه باشه دیگه، بالاخره ملاکش واحده. حالا این یه نکته. جواب دومی که هست میگم باید این دلیل میخواد، حالا مگر استقرا و اینا اون بده کارش و زحمت شما است، بسم الله از فردا برید استقرا کنید جوابش بر ما بیارید. بعد یه جواب دیگه هم اینه که اون مبتنی بر اینه که کل امر ذی بال لم یبدا بسم الله و بسم الله وظیفه میکنه اونجا، مثلا بسم الله یعنی بسم الله با بسم شروع بشه، در حالی که اونجا اسم مسماش مقصوده. کل امر اگر تو روایت اومده باشه کل امر زیبال لم یبدا بسم الله، تو بعضی روایت اینجوری اومده بسم الله، یعنی تو بگو بسم الله، ولی خیلی از روایت هست کل امر زیبال لم یبدا بسم الله. این بسم الله یعنی چی؟ یعنی به نام خدا. نام خدا چیه؟ هزار تا نام داره، یعنی بگو بر رحمان بر رحیم، یعنی دیگه اون اسم باشو بیاریم اشکال نداره. میگه شروع کردن با نام خب اسمو بیاریم اشکال نداره، به اسم رحمان. اینم داره به اسم ربک دیگه، ایشون اشکالش تو بحث رب و اینا بود، اونم اون اگه الغای خصوصیت دارم میشه اونجا، نه اینکه بسم الله بسم الرحیم. طرف قصابونه گفت بسم الله القاسم الجبارین، اونایی که میخواست قصاب کنه بسم الله القاسم الجبارین دیگه، این متناسب با اینه دیگه، یه بارم جریان قسمشو گفتم، حالا این کافیه دیگه، حالا بذارید بعد جلسه. تقدیم و بعض المعمولات علاوه از ما اینو با تمامش کنیم و تقدیم و میگم بحث اینجا زیاد دیگه به حواشی اینو مراجعه. یکی از کتابایی که ارزش بحث کردن داره همین کتاب حاشیه شریف بر کشافه، اینو سوره حمدشو حداقل آره اینجوریه کلن کتاباش حاشیه‌ای، ولی به قول شهید مطهری دفاعی ازش میکرد، میگفت که ولی حاشیه زده، حاشیه زده که دیگه علما بعدش رو همه حواشیش عنایت دارن، اکثرا اهل حاشیه. صرف میر بعضی کتابا هست نوشته، ولی خب اینا اکثرا حاشیه زده، شرشم این دیگه حاشیه است دیگه. این کتاب بسیار خوبیه، ارزش بحث داره. اگر یک دور سوره حمد این کتاب بحث کنید، صرف و نحو و لغت و بلاغت تطبیقی کار کردید، یعنی واقعا ارزش، چون هر چی علم ادبی داشته اینجا میدی مشکل نداره، هر چی علم ادبی اینجا داشته یعنی فوق متول هم هست، گاهی خیلی تخصصی وارد. کشف که خودش ابرمردی بوده، این تفتازانی قبل از شریف حاشیه زده به کشف، این نظر به اون و حواشی دیگه هم داشته، فوق العاده حواشی زیبایی داره. بله چقدر این سوره حمدش؟ تقریبا فقط سوره هم 75 صفحه است، بله تا آیه 25 سوره بقره 250 صفحه، همینو فقط، بقیش نمیخواد، یعنی کل مجموعه بسیار مطلب. من خیلی بهش مراجعه داشتم، تو فکر نشونه همه رو یه بار بخونم، ولی خیلی به درد آینا ارزش داره. آقای قاضی کتاب اصلی تفسیری که میخونده کشاف بوده و بسیار به کشاف اعتقاد داشته،
بله تو مباحث معرفتی الان مثلا المیزان حرف اول میزنه، ولی تو مباحث ادبی و تحلیلات ادبی دقیق کشاف رو دست نداره. یعنی مجمع البیان که اینقدر تفسیر عجیبیه که آقای بهجت میفرمود لا یسبقه سابق ولا یلحقه لاحق. یه همچین تعبیر آقای بهجت در شأن مجمع البیان داره که یه همچین تفسیری، چون المیزان هم خلأهایی که مجمع البیان پر کرده، المیزان از جنبه معرفتی بحث کرده، بلا مجمع البیان یه تفسیر بسیار جامعه، حرف اول میزنه توشیه. ولی صاحب مجمع البیان میگه من مجمع البیان نوشتم، بعد که با کشف مواجه شدم اینجوری به قول معروف میگن که بر چیز میگن که خیلی حاجبات شدم و چی میگن کلم پرید، برق از کلم پرید و اینا. خلاصه خیلی معجب شده بود به همچین تفسیری، به خاطر فقط کشف برداشت جوامع الجامع نوشت. جوامع الجامع مرحوم طبرسی خلاصه کشفه. خیلی دیگه مات و مبهوت این کشف شد، با اینکه خودش تو ادبیات خیلی قوی بوده و این نشون میده چقدر طبرسی قوی بوده که مجمع البیان نوشته بدون کشف. یعنی خب خودش نشون میده خیلی بدون کشف، یعنی خودش خیلی صاحب نظر بوده. ولی کشف یه چیز دیگه است مباحث ادبی. به هر حال اصلا جالب اعتراضی که کتاب بلاغی هست، میگه من اومدم کشاف تدریس کنم، دیدم خیلی خب بلاغت احتیاج داره و اینو گذاشته کنار، برداشته یه دور بلاغت نوشته، خیلی کتاب خوبی اعتراض، خیلی هم تطبیقی نوشته، بعد از مختصر خوندنش خیلی مناسبه. اعتراض علویه، امام علوی یمنی نوشته، میگه هیچی اونو نوشتم تدریس کردم بعد اومدم سراغ کشاف که مقاصد زمخشری مشخص بشه. انصافا فهدی بوده زمخشری، آیه فتوی که خیلی را قبول نداشت این زمخشری رو قبول داشت. یعنی ایشون خب خیلی را میگه تفتازه اصلا بلیغ نبودم جایی چیزی نوشته، ولی خب این زمخشری رو خیلی قبول داشت. میفرماد و تقدیم و بعض معمولات علاوه از لعن اصله تقدیم ولا مقتضیه للعدول ان. چرا بعضی از معمولات رو بر معمولات دیگه مقدم میکنیم؟ میگه به خاطر اینکه اصلش تقدیم، مقتضی موجود ولا مقتضیه للعدول ان، مقتضی دیگه‌ای که مانع این مقتضی باشه وجود نداره، پس میشه مانع مفقود. کل فاعل، چرا فاعل بر مفعول مقدم میکنیم؟ میگه چرا مقدم نکنیم مقتضی موجود مانع مفقود. ول مفعول الاول فی نحو اعطیت زیدن درهمن، چرا زید رو بر درهم مقدم میکنیم با اینکه هر دو مفعولون بهن؟ میگه درسته هر دو مفعولون بهن، ولی رابطه زید و امرو که وقت زید و درهم و وقتی با هم میسنجیم میشه رابطه فاعل مفعول. یعنی الان تو عبارت نسبت به من متکلم اعطیتو هر دو مفعولن، ولی نسبت به هم فاعل مفعولن، یعنی زید گیرنده است، درهم گرفته شده. لذا کتاب میگه آتن، یعنی آخذ للعطا، پس در معنا مقدمه. اول ان ذکره اهم، یا به خاطر اینکه ذکر اون معمولی که مقدم میشه مهمتره، که قولی که قتل الخارجی فلان، خارجی هر کسی که بر سلطانی خروج میکنه، خوارج هم جزء اینا، میگه خارجی را کشت فلانی. اینجا فرض اینه که هم کی کشته مهمه، دقت کنید، هم چه کسی کشته مهمه، هم چه کسی کشته شده، ولی اونی که مهمتره این کشته شدنه. اگر کشتن اصلا مهم نباشه باید چی بگیم اینجا؟ قتل الخارجی، که اصلا کاری نداریم، ولی هر دو مهمه، این اهمه. او لأن اون یه نیم صفحه اینجا مطلب داره، مطالبشو گفتم که بحث اهمیت عبدالقارون مفصل دیگه جلسه قبل عرض کردم. او لأن فی تأخیر اخلالا به بیان المعنا، اگر شما، یعنی اینجا یه مانعی داریم برای تقدیم، دقت کنید، یعنی اصل این بوده که بهتر این بوده که اینو مقدم کنیم، ببخشید، بله بهتر این بوده که مقدم کنیم، مقتضی موجود بوده، ولی مانعی اومده نذاشتیم مقدم میشه، در نتیجه مؤخر شد. چرا مؤخر شده؟ به خاطر اینکه اگر مؤخر میکردیم، چون داریم بحث تقدیم می‌خونیم، اون چیزی که قرار بوده بعدم بیاد مقدمش کردیم، یعنی اصل این بوده که بعدم بیاد مقدمش کردیم، اگر قرار بود مؤخر می‌کردیم معنا خراب می‌شد، یعنی توهم خلاف می‌شد. آیه رو دقت بفرمایید. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. سه تا صفت برای این مرد مؤمن که مؤمن آل یاسینه، بعضی گفتن حزقیله، اسمش حزقیل بوده اینجوریه، سه تا صفت براش آورده شده، یک مؤمن، دو از آل فرعون بودن، سه ایمانش رو کتمان میکرده. از این سه تا از همه مهمتر کدومه؟ مؤمن، مؤمن از همه، فی نفسه مومن از همه شون مهمتره، مقدم شده. بعدش کدوم مهمه فی نفسه؟ احسن، یک تومو ایمانو که ایمانش کتمان میکرده تو تقیه میکرده، این خیلی مهمه. ظاهرا روایت هست که حضرت فرمود یه نفر تقیه نکرده بود کشته شد، حضرت فرمود که یه چیز تعبیر حالا یادم نیست که این رفت جهنم یا عذاب میشه همچین چیزه. مومن بود افتاد تا تقیه نکرده. اوه بعضی جا تقیه واجبه دیگه، بعضی موارد واجبه، یعنی کلش باد داشته تقیه نکرده. حضرت گفت خونش هدره کنده یه چیزی، یعنی شهید نشد مثلا به حساب شهادت بذاری اینجوری نیست. میگم امام حسین که باید بالتر از نفس یکی دیگه قضای فر میکنه. مثلا بعضی موارد بعضی شما بخواییم تشخیص بدیم سخت. آره الان بند خدا عربستانی اخبار گفت دیگه یه دونه ورزشی شعر گفته بر علیه این آمریکا و اینا 15 سال زندانش کردن. اخبار دیشب یا پریشب گفت 15 سال بیچاره به خاطر یه شعر بر علیه آمریکا به دولت‌های عربی گفته 15 سال زندانی بهش کردن. این انصاف این. خب حالا یک تومو ایمانه پس باید جلو میومد. من آل فرعون هم صفت سوم باید بعدش میومد. رجل مؤمن یک تومو ایمانه من آل فرعون. سه تا صفت. ولی اگر این شکلی میومد که رجل مؤمن یک تومو ایمانه من آل فرعون، توهم چی میشد؟ توهم میشد که این من متعلق به این یک تومو. اون موقع معنی این میشد که رجل مؤمنی که ایمانش را از آل فرعون کتمان میکرد. خب ثبوتاً این کار رو میکرد، واقعا ایمانش از آل فرعون کتمان میکرد، ولی خداوند متعال نمیخواد اینو بگه، نمیخواد بگه که ایمانش، خب اون مشخصه، میخواد بگه این از آل فرعون بوده. و الا اگر مؤخر میشد مؤمن بود، ممکن بود این رجل مؤمنی که ایمانش از آل فرعون کتمان میکرد جزء دار دسته آل حضرت موسی باشه. خود میگه نه این خودی بوده، تو بین خودشون بوده، لذا شرافت عجیبی داشته که با این که از آل فرعون بوده ولی مؤمن بوده. یه نمونهش مثل خود حضرت آسیه علیه السلام که مؤمن بوده از آل فرعون بوده. پس من چون یک تومو ایمان شرافت داره بر از این که از آل فرعون باشه بهتر بود مقدم میشه، ولی حالا مؤخر شده چون توهم میشد که لتوهم معنه من سلته. این سله سله لغویه، تعلق جار و مجروراتو گاهی تعبیر میکنن به سله. سله یعنی همون کلن حروف تعدیه رو میگن سله. من سلت یکتم یعنی توهم میشد که از من از حروفیه که یکتم باهاش متعدی میشه، که میگن فلانی ایمانشو از فلان کس کتمان کرد. این از فلا یفهم انه منهم، دیگه فهمیده نمیشد که این از اوناست. احسن، تو عالم خارج اینجوریه، ولی اینجا قرار تعلق گرفته بگه که این از آل فرعون بوده، نه اینکه ایمانشو. بله این خیلی مهمتر بوده خارجان. بله خب از کی کتمان میکرد؟ از همین آل دیگه. او به تناسب یا یه قرار تقدیم تناسبه که رعایت الفاصله نحو فعوجس فی نفسهی خیفت موسا. این به تناسبشون عطف میکنه اون به بیان المعنا، یعنی لعنف تأخیر اخلالن به تناسب. اگه شما بخوای مؤخر کنی به تناسب ضربه میزنه، مثل فعوجس فی نفسهی خیفتن موسا. خب موسا نقش چی اینجا؟ فاعله. خیفتن مفعول بهه، فی نفسه جار و مجروره. اگه قرار بود به ترتیبات باید اینجوری میشد فعوجس موسا فی نفسهی خیفتن، منتها چون آخر آیات سوره سوری تاهاست بکنم چیم تاهاست آخر آیات با الف ختم میشه، به خاطر همین موسی مقدم شده. یه نکته هم بگم تو این یکی دو دقیقه که فرصت هست، شبیه همینه. این اغراض لفظی رو یکی بتونه به در حد مقاله یا پایان نامه جمع کنه خیلی مهمه. اغراض لفظی تقدیم و تأخیر در قرآن بسیار مهمه. اگر مدرک هم خواستید برای این مراجعه کنید به کتاب الاتقان. حالا دقیقاً آدرسش رو میگم، فهرستش رو میگم. الاتقان فی علوم القرآن مفصل یه بابی رو برای این باز کرده. فرق رسول و نبی رو خوندی دیگه، درسته؟ کدوم اخسته؟ این صغرای قضیه. بین اخس و اعم اول باید اخس ذکر بشه یا اعم؟ اعم. قاعدین معمولا میگن ذکر خاص. بله. پس اول باید اعم بیاد. در حالی که سوره مریم داریم و کان رسولاً این پای چهار میخونید که بعضی اشکال کردن تو عقاید پای چهار. جوابش واضحه دیگه. اشکال کردن، شما میگید رسول اخست از نبیه، قاعده اینه که ذکر خاص بعد از آن بشه، اینجا برعکس شده، ذکر آن بعد از خاص. جوابش رایت فاصله است، چون تمام این آیه تو سوره مریمه، چون تمام آیات سوره مریم جسی یا عتی یا نبی یا اینا اینجوری تمام میشه، بخاطر هم مقدم شده. این دیگه اشکال مندفع میشه. السلام علیکم و رحمت الله. خب دیگه حالا چیز دیگه، رسول گاهی به فرشته اطلاق میشه تو قرآن. نه اونی که شما جواب شما اینه دیگه، شما گفتید لازم نبود ذکر بشه بودم. نه از بین نمیره، حالا بیرون میگم اون اشکال سر جاش از بباشه.